گمان نمی کنم یک پیامد فوری داشته باشه یا پیامد حقوقی داشته باشه. لطفاً این است که معمولاً اینجور اظهار نظر از طرف سازمان معتبر مثل سازمانی که حقوق بشری که الان اظهار نظر کرده موقعی اثر داره و به نتیجه می رسه که مثلاً ایران در دیوان بین المللی لاحه پرونده‌ای داشته باشه در مورد همین جنگ، در نتیجه چنین گزارش‌هایی به صورت یک استدلال قوی‌تر، استدلال حقوقی کمکی بتونه مؤثر باشه روی رأی دادگاه. ولی الان وضع اینجور نیست. درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران در سطح نظامی و سیاسی باقی مونده و بنابراین اظهار نظر دیدبان حقوق بشر بین‌المللی فقط میتونه از نظر افکار عمومی روشن شدن ابعاد مختلف این درگیری نظامی مؤثر باشه و تاثیر حقوقی نخواهد داشت.
پیشتر دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود که اسرائیل زندان اوین حمله‌ای که داشته اون جنایت جنگ مشهود بوده، یعنی در این جنگ 12 روزه هم ایران هم اسرائیل به جنایت جنگ متهم شدن از سوی دیدبان حقوق بشر. با توجه به اینکه ایران و اسرائیل هر دوشون عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، فکر می‌کنید چه مکانیزمی می‌تونه اصلا این پرونده‌ها رو به این دادگاه بکشونه؟
سوال مهم و جالبیه. اولا من اینو عرض بکنم که از نظر نظامی به هر حال یه تفاوت‌های جدی هست بین حمله از طریق هواپیماهای نظامی که هدفگیریشون خیلی دقیق تره، در نتیجه آگاهی اون کسی که تصمیم میگیره به یه هدفی حمله بکنه و یه هدف رو به معنی هدف نظامی تشخیص میده بیشتر تا یه موشک، معمولا بیشتر از موشک‌های به خصوص موشک‌های دور پرواز هست که دقت عملشون به اون اندازه نیست. و این رو البته مرتبا ما در موشک پرانی‌های مثلا حماس علیه اسرائیل هم ذکر شده دیدیم که معمولا یا بی هدف همینطور پرتاب میشن، نه اینکه کسی که این تصمیم گرفته که موشک پرانی کنه نمیخواد هدف مشخصی بزنه، بلکه خود درجه پیشرفت ساخت این موشک ها در حدی نیست همیشه که با دقت بشه از قبل تعیین کرد. در مورد ایران و اسرائیل، البته موشک های ایران تا اونجایی که من شنیدم و خوندم اون چندتایی که به هدف رسیده لااقل در چند مورد تایید شده که هدف نظامی بوده، ولی طبعا حتی هدف اگه نظامی هم باشه و با دقت هم شلیک بشه احتمال اینکه در واقع به افراد غیر نظامی صدمه جدی بزنه زیاد هست و بعد اونجاست که باید فکر کرد که آیا مسئله تناسب بین هدف نظامی و خساراتی که به مردم عادی وارد میشه رعایت شده یا نه. در مورد اسرائیل و زندان اوین البته مشکل جدی بودش که از طریق هوا بوده، دقیق بوده، لااقل ناظرین بین‌المللی نظرشون بود که با دقیق و خود اسرائیل هم اینو انکار نکرد، بلکه از این طرف اون طرف اظهار نظرهایی شد دلیل موجه سیاسی از دیدگاه اسرائیل برای این کار بوده. منظورم این است که اینا مواردی است که هر دو طرف وقتی از نظر حقوقی بخواید بهشون نگاه بکنید باید این جنبه‌ها رو هم رو در نظر گرفت، امکانات فنی، هدفگیری، تناسب بین هدف نظامی و غیر نظامی و غیره. متاسفانه در مورد اسرائیل و ایران راه حل حقوقی بین‌المللی در حال حاضر وجود نداره، برای اینکه همطور که شما گفتید هیچ کدوم اینا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستن و بنابراین عملکردشون در سطح سیاسی باقی خواهد موند و قضاوت کشورهای دیگه احتمالاً شورای امنیت که الان مدت ها فلج شده در واقع در مورد مسائل بین‌المللی متأسفانه در این حد باقی خواهد موند و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که احتمالاً جنایات جنگی که طرف مرتکب شدند یا خواهند شد در درگیری های نظامی بینشون اینا در یک محکمه بین‌المللی بهش رسیدگی بشه.
دقیقا شما بهش اشاره کردید آقای محمودی که این یک پیامد فوری یا حقوقی نخواهد داشت. من سوالم رو برمیگردونم به همون موضوعی که شما بهش اشاره کردید، فلج شدن شورای امنیت. فکر میکنید آیا این موضوع، حالا این جنایات جنگی که از سوی دو کشور اعلام شده از سوی دیدبان حقوق بشر، فکر میکنید میتونه زمینه ساز تحریم‌های جدید باشه برای هر دو کشور یا اقدامات شورای امنیت رو میتونه به همراه داشته باشه؟
قطعا نه، خیلی روشنم هست، به خاطر اینکه اگر شورای امنیت بخواد تصمیمی علیه به اسرائیل بگیره، به طور قطع از طرف امریکا جلوش گرفته خواهد شد و در حال حاضر به هر حال امکان اینکه شورای امنیت بخواد در مورد ایران تحریم‌های جدیدی مستقل و جدیدی وضع بکنه با عکس العمل روسیه و چین مواجه خواهد شد توی این دو کشور. بنابراین من فکر نمی‌کنم در حال حاضر هیچ نوع انتظار اقدامی از سوی شورای امنیت در مورد رابطه بین ایران و اسرائیل بتونیم داشته باشیم.